بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که وجود نازنین امام علیه السلام در 25 رجب سال 183 هجری به شهادت رسیدن.
بله.
عمر مبارکشون 55 سال بود هنگام شهادت و دوره امامتشون 35 سال با 4 طاغوت، منصور دوانقی، مهدی و هادی عباسی و سرانجام هارون الرشید مواجه بودن. همین که فرمودید که ما در واقع از زندگی امام شاید فقط همین شنیدیم که زندانهای طولانی بودن. ببینید همین زندان بودنها و همین بودن در زندانهای متعدد و متوالی در عمر امام حکایت از این میکند که حضرت موسی بن جعفر به هیچ وجه من الوجوه مداهنه با دستگاه بر عباس نداشتن، یک، و دو به خاطر موقعیتی که داشتن دشمنان بر نمی تابیدن که ایشان آزاد باشن، بنابراین امام رو غالبا در زندان نگه می داشتن.
بله.
زندان های امام هم به صورت حصر خانگیه، جور نیست که مثلا یک زندانی باشه دارای میله هایی و امام پشت اون میله ها باشند و مثلا زندان هایی که
الان مرسوم هست،
سازمان های زندانی مثلا هست، اونجوری در حصر خانگیه و حصر خانگی در خانه های دشمنان اهل بیت اتفاق میفته، یعنی مثلا در خانه سندیه شاهک امام اسیره که یهودیه، قبل از اون سالها در خانه یک مسیحی زندانی بودن. ببینید اینها هم هیچ اعتقادی به هیچ چیزی از امامت ندارن، یک، دو، به نوعی هم آدم ها شقی هستن، لذا هر جوری آزار و اذیت رو نسبت به امام در واقع روا میدارند و کوتاهی نمیدارند،
امکان خروج از اون خونه وجود
نداره. در صورت مردم هم از نظر بیرونی احساس میکنه خب امام در یک خانه است، اما امام در مناجاتش بفرماد که نجنی من حبس هارون، اون موقع معلوم میشه که اینجا چه اتفاقی داره میفته، ولی مردم ذهنش رو شاید مثلا خطور هم نمی کنه که چقدر سختی بر امام وجود داره.
چند سال زندان بود؟
ببینید اون که مسلم است در دوره هارون رشید 4 سال امام و سخت‌ترین شرایط زندان بود، اما اون که مشهور است میگن 14 سال امام زندان بودن. خب از دوره 35 سال امامت استبعادی نداره که 14 سال در واقع امام در حبس باشه. ببینید نکته‌ای که وجود داره، گفتم هیچ مداهنه‌ای وجود نداره. یک قطعه رو نقل می‌کنم، یک صحابی دارن امام به نام صفوان ابن مهران جمال اسدی، این از روات حدیث موثق، از روات حدیث از امام صادق هست و شاگردان حضرت موسی بن جعفر هم هست، زیارت وارث امام حسین، زیارت القم، دعای القمی که بعد از زیارت عاشورا خونده میشه و زیارت رجبیه امام حسین رو، هر سه زیارت رو و دعا رو جناب صفوان از امام صادق نقل کرده. بخوام موقعیتش رو بدونید که یک موقعیت علمی بسیار مورد توجه ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست. ایشان از نظر تجاری جماله، یعنی شطور داره و اجاره میده، یه شرکت حمل و نقل داره مثلا در اون دوره خودش. این آمده محضر حضرت موسی بن جعفر، امام بهش میگه به این که تو همه چیزت خوبه، ولی من یه چیز ناراحتم، اون رو برطرف بکنم. فرمود که تو شتران خودت رو به هارون رشید کرایه میدی، من از این ناراحتم. اینو دارم در این مسئله میگم که امام در مسئله ظلم به هیچ وجه من الوجوه مداهنه و کوتاهی نداشت و اصحابش رو توصیه میگه که حواستون جمع باشه با کی مرتبط هستی. بابا این شطرهایی که من اجاره دادم به هارون رشید میخواد بره مکه و من برای شکار و تفریح بهش کرایه ندادم، من برای این که یک تکبری بکنم میگم آقا من با دستگاه خلافت ارتباط دارم، پول از اونجا میگیرم و مثلا تفاخری بکنم، یک گشایش کاری برای خودم، من به خاطر اینا نه، این میخواد بره مکه، خب منم این کار رو دارم. ازت فرمودن به این که تو پول کرایت رو گرفتی یا نگرفتی؟ گفت نه ابن رسول الله، بخشیشو داده و بخشیشو هم قراره بعد از حج بده. ازت فرمودن به این که امید داری که برگرده و پول رو به تو بده؟ گفت بله ابن رسول الله. فرمود به همین میزان در مظالم هارون تو شریکی، چون تو آرزو داری که یک ظالم سالم برگردد و پول تو رو بده. خب این نهایت ظلم ستیزی و ظالم ستیزی امام علیه السلامه که به شیعیان خودشون میفرمان به این که ما حاضر نیستیم تا این حد هم شما اعوان ظالم باشید، ولو مثلا میخواد بره کار خیر انجام بده ما در رکاب باشیم. این درس بزرگیست.
این ابراز هم میشد، یعنی ظلم ستیزی امام و هارون ستیزی ایشان ابراز هم میشد
به لحوی که تحمل نگردن در دوره 35 سال امامت حضرت، 14 سال حضرت رو در زندان قرار دادن، اونم در اون حبسای وحشتناک که شاید قابل تحمل برای دیگران نبوده. برای خود امام در یه مقطعی میفرماد خلص نگارم، من خلاص کنم، من دیگه خسته شدم از این وضعیت. یعنی خود امام رو هم حالا ما نمیتونی بی تعبیر شاید سخیف باشه بگیم به سطوح آورده، ولی امام هم دیگه طاقتشون مثلا فرض کنید
پاک شده
نتوانست. حالا نمیتونی اینا که ما نمیتونی بگیم نمیتونن تحمل کنن، ولی به هر حال سخته، قدری سخت.
استاد هم داخل پرانتز آقا خیلی ببخشید، شاید بر ذهن بیننده هامون هم این سوال باشه، برای امامان معصوم هم آزمون و ابتلا وجود داره؟
از آزمون که برای همه وجود دارد، که برای حضرت ابراهیم علیه السلام هم وجود داشت که در واقع باید فرزندش رو ذبح می‌کرد اینا. بله آزمون برای همه وجود داره. بله.
برای امام کاظم علیه السلام هم میتونه
حالا این که وجود دارد یک، ولی این که حالا در واقع این مسیر زندگی امام که تو زندان باشه این هم آزمون باشه، شاید به نوعی بشه. حالا از این دیدگاه کسی به این مسئله نگاه نکرده، ولی آزمون برای همه وجود داره. این مسئله قطعیه. امام یه صحابی دارم اینا علی ابن یقطین. علی ابن یقطین آمدند و چون در واقع پدرانش خیلی با اهل بیت میانه ای نداشتن، خودش خیلی شخصیت ارزنده ایست و با دربار مرتبط بودن، خب اینم به صورت موجه بود دیگه، بهش توجه داشتند و ازش درخواست همکاری کردن. امام فرمودن به این که من به یه شرط به تو اجازه میدم، تو بری در دستگاه زلمه، والله به همین صورت نه من رضایت ندارم، و اون شرط ما هم این است که تو در اونجا تضمین بکنی به من، عهد بکنی با من که در دفترت به روش شیعان ما باز باشه و برات اهمیت داشته باشه کارگشایی از شیعان ما، به دلیلی که شیعان در هر دوره تحریم بودن، همیشه نفر آخر بودن، تلاش میکردن دستگاه های در واقع حکومتی حقوق شیعیان بیشترین حد تضییع درش وجود داشته باشه. ولی امام به علی گفتن که اگه میخوای با هارون کمک بکنی ما با این شرط موافقت میکنیم، ولی موافقت نمیکنیم. به همین دلیل جناب علی ابن یقطین تعهد کرد در دستگاه حکومت باقی بماند و این کار رو انجام بده، گره کار شیعیان باز کنه. در یک سالی از سالها مشرف شد برای انجام حج مکه. عمل حج رو که انجام داد شرفیاب محضر حضرت موسی بن جعفر شد، اذن ورود گرفت، امام راهش ندادن، ردش کردن. رفت بار دوم آمد، امام دوباره ردش کردن، گفت آقا چرا من رد میکنم، چه گناهی هم من سر زده. این خیلی عالیه ها، ما معمولا در ارتباطمون با اهل بیت اونا رو مقصر میدونیم. وقتی میریم مثلا ذریع حضرت علی ابن موسی رضا رو میگیریم، بهشون میگیم آقا حاجت ما رو بده، و مثلا ایشون حاجت رو به دلیلی دواقع نمیدن، ما میگیم شما چرا این کار رو میکنیم، نهیب به خودمون نمیزنیم که تو چی کار کردی که امام رؤوف حاجت رو نمیده. این دو تا دیدگاه هست که ما طرف رو مقصر بدونیم یا خودمون رو مقصر بدونیم و او رو مبرا از هر عیبی. علی ابن یقطین در این مرحله از معرفت امام رو مبرا از هر عیبی میبینه، بعد بیا چه گناهی هم من سر زده، که شما مانع میشوید از آمدنم خدمتتون. فرمود من یک دوستی دارم به نام ابراهیم جمال، آمده و در دفتر تو راش ندادی و من هم تو رو راه نمیدم. این یک. و مود حج انجام دادی تا گره از کار او باز نکنه، خدا حج تو قبول میکنه. این دو خیلی مسئله مهمیه. خب این جناب علی هم مترصد شد که ابراهیم رو با کمک امام علیه السلام پیدا بکنه، که حالا من داستان او برام نمیخوام نقلش بکنم، ولی مهم اینه که با زلمه قطعا زاویه دارن و اگر هم جایی ورود پیدا میکنن به شرطها به شروطها که در واقع از اهل ایمان گره گشایی بشه. بعد هم اینقدر امام حواسش هست که اگه گره گشایی نشد با اون طرف قطع رابطه میکنن. حالا در وهله اول گوش رو میتونه تذکر بهش بیدن که آقا حواست باشه، یادت رفته باشه چه تعهدی کردی. و این شیوه امام در مواجهه با ظالمان هستش.
خب سایر امامان ما هم چون این مشورا میداشتن،
شرایطشون متفاوت بوده. خب مثلا در دوران امام صادق علیه السلام یه همچین شرایطی وجود نداره، چون امام یک مقطع 20 ساله داشتن، یه 10 سالی که در تثبیت حکومت بنی العباس بوده و تازه بنی امیه رفتن، یا آزادی های وجود داره. امام علیه السلام این فرصت رو محترم شمردن و اون
علمی خودشون انجام
کار علمی رو انجام دادن. ولی اون 10 سالی که به عمر در واقع منصور دوانقی افتاد و منصور سوار کار بود، امام کاملا در حس بوده و اصلا اونا دنبال نبودن که کسی از دوستداران امام رو در سیستم راه بدن. علی ابن یقطین هم به این شکل راه پیدا کرده که خاندانش با اهل بیت میونه نداشتن، خودش ارادتمند بوده.
درست.
ولی این ظلم ستیدی در همه امامان بوده. کدومی که از امامان ما در واقع تأیید کردن ظالم رو؟ این عدم تأیید از زمان حضرت امیر علیه السلام هست، از زمانی که مردم باشون بیعت کردن در حکومت. بعد از اون سه نفر عصب ظاهر آمدن با امیر بیعت کردن، حضرت اولین کاری که کردن معاویه را عزل کردن. معاویه کسی است که از زمان خلیفه دوم مسلط است بر اوضاع اسلام و در اون منطقه اصلا کسی باش کاری نداره، اون رو کرنه یه آزادهی که در واقع هر کاری دلش بخواد انجام بده.
ملک تلق خودش میدونه اونجا.
ملک تلق انصافاً هم همین کار کرده و همه اونهایی هم که رؤساش بودن توجیه میکردن کاراشو و توجیهات او رو میپذیرفتن، هیچ تشری بهش نزدن. آقا که آمدن اولین کاری که کردن معاویه رو عزل کردن. دیگران فکر میکردن که امیر رو دیپلماسی و سیاست داره این کار میکنه، گفتن خب خلاف سیاسته. به ایشان توصیه کردن آقا بذار اقلا مهر این در واقع
خلافت
شما خود خوش بشه، بعد ور برید به معاویه. مثلا یه همچی حرفی زدن، نه اینکه حالا خلافت خودشون مردم رفتن بیعت کردن خلیفه شدن، مهری وجود نداشت. اصلا فرمودن به خدا حاضر نیستم حتی برای لحظاتی ظالم بر سرنوشت مسلمانان در واقع مستولی باشم. من راضی نیستم بیام شد. ولی من هم میفهمم از سیاسی شاید نباید الان با معاویه وارد زاویه بشیم، بذاریم یه خود در واقع جریانات شکل خودش رو پیدا بکنه. بعد و همین دارید اولین دسیسه در جنگ جمل کرد، بعد هم جنگ صفین و بعد هم در خوارج سوار اون موجی شد که اون افراد در واقع ایجاد کرده بودن. بنابراین ظلم ستیزی امام یک بحثی است که موجب این معنا شد که ایشان به طور مشهور 14 سال در زندان ها، اون هم به اون شکلی که عرض کردم.
بله. موافقی دیبخشی رو با هم ببینیم؟
بفرمایید.
بله ممنونم. دیبخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برمیگردیم در روز شهادت امام کاظم علیه السلام در خدمت شما هستیم. وقتتون بخیر باشه سروران ارجمند. خیلی از دوستداران اهل بیت این روزها و این ایام اگر نتوانستند به کاظم این مشرف بشوند در مشهد الرضا هستند و حرم هم این روزها سیاهی عزای موسی بن جعفر بر در و دیوارش آویخته است. به هر حال فرزند امام کاظم است امام رضا علیه السلام، به ایشان هم تسلیت میگن زائران امام هشتم خیلی جالبه برای من که خیلی زود همین سیاهی ها رو باز میکنن، چرا که پس فردای اون مبعث پیامبر اکرم هست و این روز هم از اون روزهای فوق العاده مهم و با فضیلت ماه رجب هست. شب 27 ماه رجب یعنی شب مبعث از برترین شبهای این ماه هست که مؤمنان اون روز رو و اون سحرگاه و اون شب رو در حرم حضرت رضا علیه السلام میمانند و به عبادت مشغول میشن. انشاءالله که این عبادات و این طاعات از همه مؤمنان پذیرفته بشود انشاءالله. در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم و در رابطه با زندگی امام کاظم با ما صحبت میکنند. استاد فرمودند که یکی از ویژگی های امام کاظم علیه السلام ظلم ستیزی ایشان است، که اگر نبود این ظلم ستیزی و طاغوت ستیزی، ایشان 14 سال از عمر بابرکتشون رو در زندان و حبس و حصر هارون الرشید و سایر اون حکام ظالم به سر نمی بردند. در خدمت استاد.
مشکل مهمی که برای شیعه در پی شهادت موسی بن جعفر پیش آمد. ببینید موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه از اونجا که زندان‌های متعدد داشتن و هم با این دیدگاه که مردم رو عادت بدن کمتر با امام به طور مستقیم ارتباط برقرار بکنن تا این مردم آماده بشن در غیبت صغرا و کبرا دیگه امامشون رو نبینن و طریق وکلا با امام مرتبط بشن.
این جریان دوری از امام، از امام کاظم،
از امام کاظم علیه السلام، فصل سوم امامته که خیلی سخت میتونن با امام ارتباط برقرار بکنن. سازمانی تأسیس میشه به نام سازمان وکلا. خب شیعه در دوره امام علیه السلام حضرت کاظم هم تعدادش زیاده، هم پراکندگی جغرافیایی زیادی رو در واقع داره، بنابراین لازم است که در مناطق مختلف امام وکلایی رو داشته باشن. خودشونم که غالبا در زندان هستن و مردم مسائل مالیشون از طریق وکلا انجام میدن. پولای زیادی رو آوردن چون تعدادشون عسکرم زیاد شده، وضعشون خوب شده.
بله.
زمان امام صادق و امام کاظم از درزا وضعش یه خوب تقریبا دیگه، اون دوره امیرالمومنین و امام حسین نیست. خب این در واقع موجب شد که وقتی امام به شهادت رسید از باب حب الدنیا رأس کل خطیه، برخی از این وکلا، وکلای امام که اموال دستشون بود، امامت حضرت رضا رو انکار کردن و در امامت حضرت موسی بن جعفر وقف کردن خودشون، یعنی ایستادن واقف شدن در امامت حضرت موسی بن جعفر و امامت حضرت رضا رو چکار کردن؟ انکار کردن. رؤسای اینها از این وکلا افرادی مثل علی ابن حمزه بطائنی است، زیاد ابن مروان، عثمان ابن عیسای رواسی است، حمزه ابن ربیع ابن المکاری است. افراد این چنینی که اینا وقتی آدمشون میگن رجال حدیث هم هستن.
بله.
ولی اینا از باب حب الدنیا رأس کل خطیئه در امامت حضرت موسی بن جعفر توقف کردن، شکافی رو ایجاد کردن، اینا شدن گروه واقفیه. اینا دیگه به امامت حضرت رضا علیه السلام ورود پیدا نکرد. یونس بن عبدالرحمن میگه ببین که من با برخی از این
وکلای
موسی بن جعفر ارتباط داشتم، بهشون رفتم هشدار دادم، علت وقف رو سوال کردم که چرا شما امامت حضرت موسی بن جعفر رو، حضرت علی ابن موسی رضا رو دارید انکار میکنید. من با اونا این بحثا رو مطرح کردم و اونا رو بعضیشون رو متقاعد کردم که امامت به حضرت رضا برمیگرده. بعدشان بیانش اینه که من وقتی با اینا صحبت میکردم اینا با هم میگفتن تو چرا ما رو مردم رو دعوت به امامت حضرت رضا میکنی؟ اگه منظورت رسیدن به پول ما خودمون مستقنید میکنیم، نیاز نیست. ایشان پاسخ دادن به این که اذا ظهرت البدع فلل عالم ان یظهر علمه، برای عالم واجبه که علمش رو ظاهر بکنه.
بله اظهار.
فان لم یفعل صلب نور الایمان، اگر در مقابل بدعت واقفیه من ایستادگی نکنم، خداوند ایمان رو از من در واقع گرفته، ولو نماز بخونم ولو روزه بگیرم. به هر صورت موافقت نکردم و هم تشویق مالی میکردم. در یک جریان دیگر احمد ابن حماد میگه من یکی از نمایندگان امام عثمان ابن عیسی رو که در مصر سکونت داشت ملاقات کردم، اینم از همون واقفیه بود، اینم یکی از اون افرادی بود که پول زیادی بهش رسید.
بله.
من باهاش صحبت کردم که چیه، حرف تو چیه؟ نامه علی ابن موسی رضا اینه. بعد در جواب نامه امام رضا نوشته بود که ان اباک لم یموت، پدر شما نمرد. امام نوشتن به این که بابا پدر من از دار دنیا رفته، ترکه او رو میان و راست تقسیم کردیم، اخبار وفات او صحیحه. استدلال کردن امام برش، ولی او جوابش این بود: حب الدنیا رأس کل خطیه. در مقابل امام استاد و اگر پدرت از دنیا نرفته، چیزی از این مال به شما نمیرسه. همون ادعایی که ما داریم میکنیم، ما میگیم موسی بن جعفر از دنیا نرفته، زنده است، همون امام غائبه، میاد و اموال همه سراغ میگیره. پس اگر پدرت از دنیا نرفته، چیزی از این مال به شما نمیرسه، و اگر از دنیا رفته باشد، به من امر نکرده که چیزی به شما بدهم. یعنی امام بعد از خودش رو معرفی نکرده. این بزرگترین چالش دوران پایان امامت حضرت موسی بن جعفره که یک فرقه انحرافی به نام واقفیه درست میشه. حالا شیعه تشتت پیدا میکنه، او وقت علی ابن موسی رضا اون روایت خاص رو بیان میکند که کلمت لا اله الا الله نجات میده، اما به شرط ها و شروط ها، علم شروط ها. نمیگه ولایت بابام علی ابن ابی طالب من شروط ها، من شرط او هستم. این در معنا در واقع تقابلی است با واقفیه. پس واقفیه گروه انحرافی، چالش شیعه در پایان عمر حضرت موسی بن جعفر.
خب من این رو شنیده بودم که اگر گروهی الان واقفیه هستن،
نه از بین رفتن.
از بین رفتن. بله. چون چند امامی داریم
ما دیگه، نهایت انحرافی که الان در مسئله امامت در داریم، یکی همون چهار امامی ها هستن که زیدیه هستن، که یک تشکلن در یک قسمتی از دنیا،
که امام سجاد در اسلام قبول ندارن،
یعنی در واقع اونا به امامت جناب
زید،
زید ابن علی ابن الحسین، چون اونا اعتقادشون است که امام باید دست به شمشیر باشه. و یک گروه در واقع منحرفی هم هستن به نام شش امامی ها که اسماعیلی هستن.
هفت امامی هم داشتیم که بین رفتن،
که تمام شده، الان دیگه دوره واقفیه وجود نداره. این هم در واقع اون هدایتگری وجود نازعین هست رضاست که این تشتت رو بین میبره. امام این فرصت رو پیدا کردن تا این در واقع انحراف رو ترمیم بکنن.
هشت امامی داریم؟
نه، ما دیگه در کسی که قائل به امامت اصل رضا باشد دیگه به امام اصل وصل میشه. ظاهرن مثلا در یک دوره ای بوده که فرض بفهمیم ما نه امامی داشتیم، اما الان که در دوره معاصر که هیچ، شاید مثلا در این 600-700 ساله اخیری همچنین انحراف هایی
وجود
نداره.
هر کی امام رضا،
هر کسی به امامت حضرت رضا اعتقاد داره، به خاطر اینکه به شرط ها و انم این شروط ها، میگه ولایت بابامو داشته باشید، ولایت منو داشته باشید، کار درسته. یعنی هر کسی که ولایت حضرت رضا رو قبول کرد، 12 امامی هست، یعنی تا آخر میره، چون دیگه دلیلی برای توقف وجود نداره. و یا مثلا فرض کنید انحراف از ذات مقدسه حضرت جواد الائمه از تهادی از تسکیه تا امام زمان است.
استاد علوی، چطور امام پس از هر امامی مشخص می شده؟ اینکه امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن، آیا وصیتی کردن؟
ببینید، امام علیه السلام به خاطر اون شرایط اختناق حتما وصیت کرده و حتما عرض به حضورتون که امام رو معرفی کرده، نس داره، امام معجزه داره، اینا که مسلمه. اما این فرقه انحرافی به خاطر مسئله مالی، چون عرض کردم شیعه هم تعدادش زیاد شده، هم پراکندگی جغرافیاییش، منابع اقتصادی قوی شده و بالاخره شیطان وسوسه کرد که
دنیا
شرایط امام موسی بن جعفر هم مساعد بود برای این مسئله، چون 14 سال زندانه،
درست،
ارتباط نداره. خود امام در بغداد هستن، آزاده مثلا در مدینه هستن، اینقدر هم که ارتباطات پیوسته نبود و سهل نبوده که توجه میفهمم.
بله.
بنابراین نص و همه این حرفا وجود دارد، تردیدی درش وجود نداره، اما انحراف اینها به خاطر این مسئله هست.
بله.
اما یک بحث دیگری رو هم ما مطرح بکنیم و ما نمیدونم چقدر وقت داریم.
فرصتمون تقریبا فکر میکنم یه 7-8 دقیقه هست.
خب ببینید، اجازه بدید که من یک روایتی از امام رو بیان بکنم تا بله. اینکه داستان بشر حافی رو مطرح بکنم. کلام امام علیه السلام از یک عیاش به تمام معنا یک زاهد می سازد. بشر حافی از درباریان و عیاش است و در مهمانی های آنچنانی و در خانهش هم مهمانی های آنچنانی. یه روز موسی بن جعفر از جلوی خانه رد می شدن، کنیز بشر دم در بود. حضرت یه سوال کردن، فرمودن ببینید که صاحب خانه آزاده؟ گفت بله آقا آزاده، برده نیست. فرمود آزاد است که چنین رفتار میکنه. منتها امام آزاد از قید انسانیت و تدین اینها مرادشون بود، آزاد است که چنین رفتار میکنه. بشرم علت تأخیر کنیز رو پرسید، گفت چی شد؟ چون مثلا 2-3 دقیقه میمدی، 10 دقیقه طول کشید. گفت یه همچین مذاکره این شد، همونجا پای برهنه دنبال امام را افتاد.
او شیعه امام بوده؟
شیعه امام شد.
آها.
و از زاهدان شد، از کسانی که مورد توجه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین بودن. اون شیوه زندگی رو گذاشت کنار و آدم حسابی شد. ببینید، یک کتابی هست به نام تحف العقول.
بله.
در تحف العقول احادیثی درش وجود داره که از ائمه مختلف است، عن آل رسول. یه بخشیش حدیثی است از ساحت مقدس موسی بن جعفر. در اون چه که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده در کتاب شریف تحف العقول، یه روایتی است که امام به هشام بن حکم بیان کرده. روایتی که امام به هشام بن حکم بیان کرده 80 بنده. اگه کسی بخواد دستور سلوک عملی داشته باشه، یک توجهی برای زندگی داشته باشه، همون برنامه‌ای برای زندگی داشته باشد، غور کردن در این 80 بند بر در واقع فرمایش امام، اون مسئله رو براش ایجاد میکنه. امام به جناب هشام بن حکم وصیتی میکنن در اوصاف عقل.
بله.
ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه فبشر عباد الذین یستمعون الغول فیتبعون احسن. از اینجا شروع میکنه و 80 بند مطلب رو مطرح میکنه. 32 بند از این فرمایشات امام در رابطه با جایگاه عقل در نظام تربیتی اسلامه، که یک کتابی هست آقای حسین مهدیزاده اینو ترجمه کرده و یه شرح خوبی داده،
آیین عقل ورزی.
عقل ورزی. ببینید 32 بند از این 80 بنده که ما مطرح کردیم، 32 بندشه.
خب من
جایگاه عقل است در نظام تربیتی انسان. بعد این کتاب از این جهت ارزش داره که ما مدعی هستیم انسانیم، وجه تفاوت انسان با سایر گونه های حیوانی به همون عقله. آخ اینجا عقل ورزی رو امام در واقع بیان میکنن که آدم عاقل چه خصوصیتی داره. یکی از اون بندایی که امام علیه السلام میفرمایند این است که به هشام بن حکم میفرمایند کان امیر المومنین، وجود ناظری است امیر، یقول، میفرمود ما من شیئن عبد الله بهی افضل من العقل، خداوند به چیزی برتر از عقل پرستیده نشد. و ما تم عقل عمر این حتی یکون فیه خصال شتا، و عقل تمامیت پیدا نمی کند در افراد مگر اینکه یک خصلت های وجود داشته باشه. الکفر و شر منه مأمونان، آدمایی که در واقع اهل کفر و انکار نباشند و اهل شر نباشند، آدم از انکار اونها و از شر اونها در امان باشه. و رشد و الخیر منه مأمولان، و اونها منشأ رشد و خیر هم برای خودشون و هم برای اطرافیان باشه. فضل و مالهی مبذول، آدمایی که عقلشون کامل زیادی مال رو میبخشن. فضل و قولهی مکفوف، اهل زیاد حرف زدن نیستن. و اینا داره نشون میده یه کسی مثل بربر جادو حساب کنه عقلش به کمال نرسیده.
بله.
نصیبه من الدنیا القوت، در دنیا به اندازه روزمرهشون نصیبشون رو به دست میارن. ولا یشبع من العلم دهره، دائما به دنبال علم هستن. از ذل احب الیه مع الله من العز مع غیره، از اینکه موقعیت اجتماعی نداشته باشن ولی با خدا باشن این براشون بهتر است از اینکه خدا را نداشته باشن و موقعیت اجتماعی داشته باشن. و تواضع احب الیه من الشرف، شرافت اونها به تواضع. یستکثر قلیل المعروف من غیره، کم خوبی های مردم رو زیاد میپندارن. و یستقل کثیر المعروف من نفسه، اما زیادی خوبی های خودش رو کم میپندارن. این در واقع علائم تمامیت عقله. بعد از این اگه بخوای رفیقی رو پیدا کنی باید عاقل باشه. حالا عاقل رو به چی میشناسی؟ به این امور باید بشناسی. یا در یک جای دیگه حضرت امیر علیه السلام یا هشام ان العاقل لا یکذب، آدم عاقل دروغ نمیگوید. و ان کان فیه هوا، هر چقدرم که دلش بخواد، یعنی هر چقدرم که این دروغ گفتن مطابق منافعش باشه ولی چون عاقل است دروغ نمیگه. برابر این بندهای متعدد 80 تاست، 32 تاش در باب عقله. و عقل وجه امتیاز انسان است از سایر موجودان. حالا شما اگه بخواد یه آدمه، این مطالبه ما نیست متاسفانه. ما غالبا دنبال این هستیم که انشالله ارزونی بشه، انشالله ترافیک حل بشه، انشالله آلودگی حل بشه. خب انشالله حل بشه، اما دنبال این هم نیستیم که خب یه عاقل هم پیدا بکنیم. یه کسی که بشه بهش مثلا فرض کنیم حالا عذاب ما الان بشه.
من این کتابو نشون بدم به بیننده های عزیزمون. کدوم دوربین نشون بده بچه ها؟ بله، آیین عقل ورزی که جناب آقای مهدی زاده ترجمه کردن، همین دو حرف العقول رو و این روایت رو،
دو بند از این فرمایش حضرت رو که مربوط به عقله، ولی اصل این روایت 80 بنده در زمینه‌های دیگه هم هست. به نظر من برای خودسازی چیز خوبیه.
بسیار خوب استاد، خیلی لطف کردید.
سلامت،
متشکرم و ممنونم. به اتفاق جناب استاد علوی تهرانی، در این روز سراسر حزن و اندوه امام کاظم علیه السلام، ما به محضر همه شما بینندگان عزیز این روز رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با استاد خداحافظی می‌کنم. شما تلاوت آیات شریفه قرآن رو ببینید و بشنوید و مهیای نماز اول وقت بشید.